ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنوندگان گرامی، در شامگاه یک شنبه 26 آذر 1402 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از آغاز گزارش ها همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد با مشروع خبرها. رویا،
من هم سلام میکنم و روز و شب خوبی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل خواستار آتش‌بس جدید و پایدار در نوار غزه شد. کاترین کلونا پس از گفتگو با همتای اسرائیلیش گفت که پاریس از میزان تلفات سنگین غیر نظامیان در غزه عمیقا نگران و خواستار آتش‌بس جدید فوری و پایدار است. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل اما با رد هر گونه درخواست برای آتش‌بس آن را خطا و هدیه‌ای برای حماس دانست. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. در روزهای اخیر انتقاد از اسرائیل به خاطر افزایش کشته‌های غیر نظامی در غزه و درخواست برقراری آتش‌بس افزایش یافته است. همزمان با سفر وزیر خارجه فرانسه به اسرائیل، وزرای خارجه آلمان و بریتانیا هم با انتشار مقاله مشترکی خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شدند. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه نوبل صلح پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. به نوشته این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فراخوانده و طی ابلاغیه‌ای به او زمان برگزاری این جلسه دادگاه به ریاست ایمان افشاری اعلام شده است. همچنین گفته شده که به درخواست وزارت اطلاعات با ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای امنیت ناحیه 33 خواسته شده اجرای حکم محکومیت در خارج از شهر تهران صورت پذیرد. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیرش در زندان محسوب می‌شود. او برای تحمل 10 سال مجازات حبس به خاطر اتهام‌های گوناگون در زندان اوین است. در واکنش به تایید مازوت سوزی در نیروگاه شازند عراق، جمعی از استادان دانشگاه صنعتی این شهر در بیانیه مشترکی خواستار توقف استفاده از این نوع سوخت بسیار آلوده کننده شدند. در بیانیه استادان دانشگاه صنعتی عراق که روز شنبه 25 آذر منتشر شد، آمده است که مازوت سوزی در نیروگاه شازند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند به نوشته آنها مظلوم ساکن شهرهای عراق و شازند را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. آنها از مسئولان ارشد استان مرکزی و نمایندگان مردم عراق و شازند در مجلس خواستند پیگیری‌های جدی برای متوقف کردن مازوت سوزی در نیروگاه شازند انجام دهند. پیشتر مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی گفته بود نیروگاه شازند عراق در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت می‌سوزاند. مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می‌شود. حزب راستگرای برادران ایتالیا که به ریاست جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور اداره می شود، جایزه جشنواره‌ای به نام آتریو را به شیوا امینی، ورزشکار ایرانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی اهدا کرد. خانم امینی بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال زنان ایران بود که از سال 2018 در ایتالیا زندگی می کند. در مراسم اهدای جایزه به خانم امینی، آنجلا روسی قائم مقام حزب حاکم برادران ایتالیا، ایران را کشوری مرفه اما خفه شده توسط رژیمی تئوکراتیک توصیف کرد. شیوا امینی هم در صحبت‌هایش با اشاره به تجربیاتش از زندگی در ایران به محکوم کردن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و از ورزشکارانی که اعدام شده اند یاد کرد. فاطمه مجلل قایقران ایرانی روز یکشنبه در مسابقات زیر 23 سال زنان آسیا در جایگاه نخست ایستاد و مدال طلا گرفت. خانم مجلل در این مسابقات که در تایلند برگزار می شود در فینال روینگ تک نفره سنگین وزن موفق به پیشی گرفتن از حریفانی از قزاقستان، هنگ کنگ، ویتنام، فیلیپین و سریلانکا شد. او روز شنبه نیز در مسابقات دو نفره روینگ زنان همراه کیمیا زارعی صاحب مدال طلا شده بود. روز شنبه نیز انلاز رکابی سنگ‌نورد ایرانی در مرحله نهایی مسابقات کاپ آسیا در جایگاه سوم قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز شد. این مسابقات به میزبانی ریاض در عربستان سعودی برگزار شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. اعلام زمان نخستین جلسه دادگاه نرگس محمدی پس از دریافت جایزه نوبل صلح. ابعاد پنهان بزرگترین پرونده فساد مالی در ایران، یک نماینده مجلس میگوید 90% اختلاس مالی مربوط به واردات چای در دولت رئیسی صورت گرفته است. و در روزهای پایانی سال 2023 گزارشی خواهید شنید از رونق بازار دست دوم فروشی ها در اروپا. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. حساب نرگس محمدی در شبکه اینستاگرام خبر داد که نخستین جلسه محاکمه این برنده جایزه نوبل صلح پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. به نوشته این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فراخوانده شده و طی ابلاغیه‌ای به او زمان برگزاری این جلسه دادگاه به ریاست ایمان افشاری به وی اعلام شده است. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیرش در زندان محسوب می‌شود. در همین زمینه ساعتی پیش با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات این احضار پرسیدم.
دلیل اقدام از نظر اینا نامه ها و پیام هایی است که نرگس به بیرون از زندان میفرسته. شما وقتی که میاید از زندان دیگه نباید نظر آقایان عقیدت رو ادامه بدی و نرگس این کار کرده و 5 پرونده در 2 دادگاه مفتوحه که تا الان 2 پرونده ها باز شده و 3 پرونده هم هستش در مورد مجموعه موجودگیری هایی که نرگس تو زندان میکنند رو تبدیل به چند کیفرخواست اتهامی میکنند، در یه پرونده وارد میکنند و به سبب به خاطر فشار آوردن به نرگس و دادگاه ها رو برگزار میکنند. ولی میدونید نرگس هم دادگاه ها شرکت نمیکنه. بعد از سال 98 و تبعیدش به زندان زنجان نرگس تو هیچ دادگاهی شرکت نکرده. محاکمات همه غیابیه. چند وقت پیش هم یک دادگاه در غیابش برگزار شد و 1 سال به زندان دادن.
آقای رحمانی، همچنین گفته شده که بنابر خواسته دادسرای امنیت ناحیه 33 اجرای حکم محکومیت خانم محمدی باید خارج از شهر تهران باشه. چه دلیل خاصی برای این خواسته قضایی مطرح شده؟
اتفاقا یک مسئله نگران کننده همینه. من تمام نهادهای حقوق بشری رو به این فرا میخوانم. نرگس میخوان از زندان تهران به دلایل امنیتی و سیاسی ببرن بیرون، یعنی در حقیقت میخوان دوباره تبعیدش کنن و این اعلام خطر و این اعلام حساسیته، در این نوع اعلام فشاره. یعنی تو همین حوض پس در جدا از اون وزارت اطلاعات خواسته است به دلایل امنیتی و سیاسی، یعنی به خاطر تحرک نرگس در زندان ادین حکمش در جای دیگه بکشه. ما محل زندگی ما تهران بوده، نرگس تمام جرائمش در تهران اتفاق افتاده. این در حقیقت یک نوع اعمال فشارهای از نظر خودشان قانونی و پیچیده است که هیچ جایگاهی نداره. زندان زنان در تهران قانون مقاومته و قانون صدا. نرگس هم یکی از این افراده. احتمالا این برای دیگران هم اعمال خواهند کرد. باید لااقل اگرم اعمال میکنن این با مخالفت شدید نهادهای حقوق بشری و همچنین آگاهان سیاسی در ایران صورت بگیره. جمهوری اسلامی لجبازی داره میکنه در مقابل واقعیتی که در مقابلش قرار گرفته. یعنی یک فعالان حقوق بشر، فعالان زن، بخش عظیمی از مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان. ایشان بدون فقط نه با زور سرکوب باید ادامه بدن. منطقه به شکلهای پیچیده وزارت اطلاعات گفته که ایشان به دلایل امنیتی و سیاسی باید بیرون از تهران حکمشو بکشه. چرا؟
آیا مشخص شده کدام شهر، کدام منطقه آقای رحمانی؟
نه هنوز مشخص نه. این یه زمینه سازیه، باید با این زمینه سازی مخالفت کرد. یه زمینه سازیه. ببینید این باید با این زمینه سازی مخالفت کرد. نه جای مشخص نشده و اینا معمولا پاسخگو نیستن. اینا تحت فشار گاهی توضیحات میدن. ما میخوام این تحت فشار صورت بگیره و اصلا این انتقال صورت نگیره. نرگس باید آزاد بشه، نه که تبعید بشه.
آقای رحمانی، آیا دریافت جایزه نوبل صلح به خانم نرگس محمدی مشخصا باعث سختگیری های تازه دیگری علیه او شده؟
نرگس چند روز پیش بهش ابلاغ شد تو با خانواده تن نمی صحبت کنی. نرگس به واسطه کارت هوشمند تلفن خودش با خواهر و برادرش در ایران می دانه صحبت کنی. وقتی پدرش خانه جابجا شد با پدرش هم نمیدونه صحبت کنه، باید خواهرش باشه در کنار پدرش تا صحبت کنه. حالا این تماس هم قطع شده. خب و این دقیقا یه فشار مضاعفه.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح در پاریس.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما به رغم هشدار کارشناسان بهداشت درباره تأثیر مخرب مازوت سوزی بر سلامتی شهروندان در ایران، گزارش ها حاکی از استفاده گسترده این مواد در شماری از نیروگاه ها به دلیل کمبود گاز است. آمارهای تازه وزارت بهداشت ایران نشان می دهد طی سال گذشته دست کم 26,000 ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست دادند. در همین زمینه دقایقی پیش با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، گفتگو کردم.
متاسفانه مازوت تأثیری که داره هم از جهت ذرات بزرگی که در هوا پخش میکنه و تأثیر مستقیم روی سیستم تنفسی میذاره مؤثر هست بر سلامت مردم، هم روی سیستم قلبی عروقی، و هم این که همراه با این مازوت متاسفانه مواد و آلاینده های دیگری وارد محیط زیست میشن و وارد هوا میشن که اینها میتونه تأثیرات دراز مدتی داشته باشه، هم بر روی بخصوص مغز و رشد کودکان، بر روی کهنسالان، سالمندان عزیز، خانم‌های حامل، تأثیر بر روی کلیه و حتی کبد و سیستم گردش خون تأثیرات منفی داره. یعنی در واقع میشه گفت که هیچ جایی از بدن مسئول نیست از تأثیرات این آلاینده هایی که ناشی از سوخت مازوت وارد هوا میشن. اما مهمترینش و در کوتاه مدت و اون چیزی که بسیار مشهود هم هست، افزایش مبتلایان و افزایش در واقع میشه گفت که بیماری های قلبی عروقی و تنفسی به خصوص همراه با سوختن مازوت هست.
آقای عطاری، به نظر میرسه که به رغم هشدار کارشناسان برای عدم استفاده از مازوت در نیروگاه ها، این بنزین های حالا چه تولیدی داخل چه وارداتی با کیفیت پایین هم بر روی سلامتی شهروندان تأثیر میذاره.
بله، من در تایید فرمایشات شما عرض بکنم که حالا علاوه بر این ناتوانی و بی‌برنامگی که منجر به سوخت مازوت بیشتر میشه و ورود اون به هوا، متاسفانه خبرهایی هم شنیده میشه از ورود بنزین های با عدد اکتان بسیار پایین و کیفیت پایین که حتی به صورت رسمی دارن این رو اعلام میکنن، و نتیجه اون وارد شدن بیش از پیش مواد آلاینده است و افزایش سرطان ها ناشی از همه این بی‌برنامگی هاست.
آقای عطاری، الان چه راهکار شخصی وجود داره برای خود شهروندان برای محافظت از خودشون در مقابل این آلودگی ناشی از مازوت سوزی و این بنزین های کم کیفیت؟
کسانی که در معرض خطر بیشتری هستن، بهترین راهش این هست که در این روزهای بسیار آلوده بیشتر در خونه بمونن، تهویه داخلی خونه برقرار باشه، اما پنجره ها رو زیاد باز نکنن، چون به هر حال با باز کردن پنجره ها این مواد آلاینده هم به داخل خونه وارد میشه. نکته دیگه این هست که حداقل نیاز به اکسیژن و تنفس رو در فعالیت های روزانه در نظر بگیرن، به این معنی که ورزش در محیط های باز علارغمی که در مناطقی که هوای خوبی دارن بسیار مفید هست، اما اینجا میتونه مضر باشه، چون با هر تنفس بیشتر میزان آلاینده بیشتری به بدن وارد میشه. پس ما باید ورزش ها و فعالیت های سنگین در هوای باز و مناطق آلوده رو سعی کنیم محدود بکنیم، بخصوص در سالمندان عزیزمون، خانم های حامله و کودکان سعی کنن در ساعاتی که آلودگی هوا بالا هست اینها از خونه خارج نشن، در منزل بمونن. اینا میتونه کمک کننده باشه. در کنار این، مصرف سبزیجات، شیر تازه و حتی مصرف آب زیاد خیلی کمک میکنه که اگر آلاینده ها وارد بدن بشن، کمک بکنه که اینها زودتر دفع بشن.
گفتگویی بود با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، درباره تأثیر مخرب مازوت سوزی بر سلامتی شهروندان در ایران. اما ذبیح الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در خصوص فساد چای دبش میگوید که 10% فساد صورت گرفته در این پرونده مربوط به دولت روحانی بوده و 90% آن مربوط به دولت 13 است. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که شماری از مقامات دولت ابراهیم رئیسی همچنان دولت روحانی را مقصر اصلی فساد رخ داده در پرونده چای دبش معرفی میکنند. از سوی دیگر هم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که دولت رئیسی تاکنون هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به دستگاه قضایی معرفی نکرده. در همین زمینه با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم اینکه چه درصدی از این فساد در این دولت یا در آن دولت رخ داده، تأثیری آیا بر ماهیت این اختلاس می‌گذارد. داریوش معمار:
واقعیت اینه که آقای ابراهیم رئیسی با شعار حداقل فساد ستیزی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدن. البته خب رقابتی هم به اون شکل اتفاق نیفتاد و شعار دولتشون هم فساد ستیزی بوده. این که بزرگترین فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی در دولت ایشون اتفاق افتاده، حداقل 90% در دولت ایشون اتفاق افتاده، از این جهت بله دارای اهمیت ویژه است و خوب باید بهش توجه بشه. ولی از جهتی به دلیل اینکه فساد در جمهوری اسلامی در ادوار گذشته مبدل به یک امر معمول شده، یعنی فسادی که زمینه‌های برنامه‌ریزی شده و دولتی داره، از این جهت خب صرف این که این فساد چه درصدیش در دولت قبلی بوده و چه درصدیش در دولت فعلی بوده شاید چندان محل اهمیت نباشه.
آقای معمار، در این میان رئیس گمرک ایران از کاهش 50% واردات 5 کالای اساسی از جمله چای طی 8 ماه اول سال جاری خبر داده. ثبت سفارش واردات هم از جمله چای معمولا باید از یک سال قبل صورت بگیره. آیا با توجه به مبالغ تخصیص داده شده به واردات چای با آمارهای گمرک ایران همخوانی داره؟
نه، همخوانی نداره. اما تنها نکته عجیب تو پرونده فساد چای دبس این نیست. مثلا یکی از مسائل جدید این هست که بعد از دستور دولت مبنی بر توقف پرداخت ارز دولتی به گروه چای دبس، مبلغ $300 میلیون الان مشخص شده به این گروه ارز دولتی پرداخت شده. یا اینکه خب همونطور که شما گفتید، چطور ممکنه بیشترین میزان تخصیص ارز به یک کالا در یک دهه گذشته حداقل به یک کالای اساسی خوراکی مربوط به چای بوده باشه و دقیقاً در همون بازه زمانی میزان واردات چای به ایران بیش از 50% کاهش پیدا بکنه؟ خب اینا مسائلیه که با هم دیگه همخوانی نداره، اما صرفاً محدود به چای هم نیست. همین امروز در آماری که گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده، واردات یکی از کالاهایی که بیشترین در واقع مبلغ مالی برای واردات بهش تخصیص پیدا کرده، گوشت قرمز هست. این در حالیه که در 8 ماه ولی سال جاری بیشترین افزایش قیمت در ایران هم مربوط به گوشت قرمز بوده. خب این مسئله خیلی مهمیه دیگه.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
اما حملات اسرائیل در نوار غزه روز یکشنبه اثر گرفته شده است و همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأیید کرده که مذاکرات جدیدی هم برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی گرفتار در دست گروه افراطی حماس در جریان هست. در همین حال فشار مردم اسرائیل بر دولت نتانیاهو برای اقدام فوری برای آزادی گروگان‌ها افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر سازمان ملل هم شرایط سیستم بهداشتی و بیمارستانی در غزه را بسیار نامطلوب خوانده است. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
صبح امروز اسرائیل حملات خود را در نوار غزه از سر گرفت. ارتش این کشور از هوا، زمین و دریا مناطقی در خان یونس و رفح در جنوب و برخی مناطق در مرکز و شمال را هدف قرار داده است. منابع فلسطینی از کشته شدن دست کم 20 فلسطینی در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا خبر دادند. همزمان نخست وزیر اسرائیل گفته به رغم فشارها و هزینه‌ها باید تا پیروزی جنگ ادامه پیدا کند. بنیامین نتانیاهو همچنین تأیید کرده که مذاکرات جدیدی با میانجیگری قطر برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در جریان است. راهپیمایی اعتراضی شهروندان اسرائیلی از تل آویو به سوی بیت المقدس هم ادامه دارد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی و خانواده‌های برخی از گروگان‌ها می‌گویند هدفشان از این راهپیمایی اعتراضی این است که از دولت بخواهند برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی از غزه اقدام فوری انجام دهد.
ما اینجاییم تا مردم اسرائیل رو به خیابونها بکشونیم. ما با راهپیمایی این پیام رو به تصمیم گیران در دولت میفرستیم که صدای ما رو بشنوند و برای آزادی فوری گروگانها اقدام کنند.
سازمان بهداشت جهانی میگوید به خاطر شدت درگیری‌ها و قطع ارتباطات در 4 روز گذشته قادر به بروز کردن اطلاعات در مورد شرایط مردم در غزه نبوده است. یک تیم این سازمان بیمارستان اشرفا در غزه را حمام خون توصیف کرده. ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی:
می‌دونیم که سیستم بهداشت غزه کاملا فلج شده. در حال حاضر 65% مراکز درمانی از کار افتادن. اونهایی هم که باقی موندن فعالیت محدودی دارن. بیش از 70% بیمارستان‌ها فعالیتی ندارن.
در همین حال زاچی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، از تصمیم کابینه این کشور مبنی بر اجازه ورود روزانه 2 تانکر سوخت به غزه برای فعالیت تأسیسات تصفیه فاضلاب خبر داده.
کابینه جنگ با درخواست ویژه آمریکا مبنی بر تامین روزانه 2 تانکر سوخت برای تأسیسات تصفیه فاضلاب در نوار غزه که به دلیل کمبود برق با مشکل مواجه شده موافقت کرده. این تصمیم برای جلوگیری از شیوع بیماریه. ما نمیخوایم بیماری ها به غیر نظامی ها و نیروهامون آسیب بزنن. اگر بیماری باشه، جنگ متوقف میشه. ما نمیتونیم در صورت بروز یک بحران انسانی یا اعتراضات بین المللی به مبارزه ادامه بدیم.
همزمان بریتانیا و آلمان خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شدند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا و آنالنا بیربوک وزیر خارجه آلمان در مقاله مشترکی در ساندی تایمز در مورد تعداد بسیار بالای غیر نظامیان کشته شده در عملیات اسرائیل در غزه هشدار دادند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه هم که امروز به اسرائیل سفر کرده خواستار آتش‌بس فوری و پایدار شده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که به رام الله در کرانه باختری رود اردن رفته، جنگ در غزه را نتیجه شکست‌های سیاسی و اخلاقی جامعه بین‌المللی توصیف کرده. همزمان لوید آستین وزیر دفاع آمریکا شب گذشته سفر خود به اسرائیل، بحرین و قطر را آغاز کرد. وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که سفر وزیر دفاع در راستای حمایت از اسرائیل برای دفاع از خود، آزادی گروگان‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری در خاورمیانه صورت می‌گیرد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. 2 گزارش دیگه در این مجله باقی مونده. در روزهای پایانی سال 2023 بازار اجناس دست دوم در اروپا رونقی بیش از پیش گرفته، چون بخش قابل توجهی از مردم ترجیح میدن که پولشون رو برای خریدن کالاهای نو در جشنهای پیش رو خرج نکنند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
تهیه اجناس دست دوم برای جشن کریسمس و سال نو میلادی امسال نتیجه یک نظرسنجی نشان میدهد که اکثریت مردم اروپا گفتند آری. تازه ترین گزارش ها نشان میدهد که ساکنان اروپا تصمیم دارند در جشن کریسمس و سال نو کمتر هزینه کنند. در حدود 64% از آنها برای این جشن‌ها به خرید اجناس دست دوم رو کردند. بر پایه پژوهشی که توسط گروه مشاورین سرمایه‌گذاری ادوینتا انجام شد، مهمترین انگیزه مصرف کنندگان برای این کار میل به صرفه‌جویی مادی است و انجام خریدهایی با دوامتر. یک نظرسنجی که میان 5000 مصرف کننده در فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و همچنین اسپانیا انجام شد، نشان می‌دهد که 47% از مردم بنابر ضرورت صرفه‌جویی در پول و 37% از آنها نیز با انگیزه خریدی پایدارتر می‌خواهند اجناس دست دوم تهیه کنند. در حدود 1/4 از اروپایی‌هایی که امسال می‌خواهند کالای دست دوم تهیه کنند، گفتند که مایلند اجناسی قدیمی یا نوستالژیک را بخرند و هدیه کنند. در حدود 24%شان نیز گفتند که ترجیحشان خریدن کالاهای بومی است. آماری که امسال تمایل 64% مردم را برای خرید کالای دست دوم نشان می‌دهد، یک سال پیش در چنین روزهایی تنها 32% بود. در کریسمس پیشین 45% از اجناس دست دومی که خریداری شد مرتبط با دکوراسیون منزل بود. 39% از خریدهای دست دوم هدایایی شد برای اعضای خانواده و دوستان و 36% از خریدها نیز لباسهای دست دوم بود که افراد برای خودشان خریدند. اما اینکه امسال هنوز در حدود 1/3 از پاسخ دهندگان اروپایی ترجیح دادند اجناسی تازه را برای جشنها تهیه کنند، برای برخی از کارشناسان اقتصادی راضی کننده نیست. پاول هایمن، رئیس گروهی که پژوهش را انجام داد، میگوید که داده‌های اخیر نشان داد شماری از مردم همچنان فکر می‌کنند که هر چه جدید باشد بهترین است. به گفته این مدیر تجاری، لازم است اقداماتی انجام شود تا مصرف کنندگان به فکر خریدهای با دوامتر و مقتصدانه تر باشند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و اما گزارش پایانی مجله شامگاهی یک گزارش علمی است. آیا شما یک فرد سحرخیز هستید؟ اگر پاسختان بله است، احتمالاً شما باید از ویژگی‌های ژنتیکی که از گونه‌های انسانی منقرض شده مانند نئاندرتال‌ها به ارث برده‌اید تشکر کنید. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
دانشمندان میگویند صدها شناسه ژنتیکی که توسط گونه‌های منقرض شده انسانی شامل نئاندرتال و دنیسوان‌ها حمل می‌شده، امروز هم در افراد سرخیز مشترک است. بر اساس یک مطالعه جدید، این انسان‌های ما قبل تاریخ منقرض شده و یا فرگشت شده هم سحرخیز بودند. یک مطالعه جدید که از دهه 1990 به این سو صورت گرفته و DNA انسان‌های زنده را با عناصر ژنتیکی بازیافت شده از فسیل‌های نئاندرتال و دنیسوان مقایسه کرده، نشان می‌دهد که انسان‌های هوشمند و یا خردمند مدرن امروز با نام علمی هوموسپین‌ها احتمالاً در ویژگی ژنتیکی تشخیص زمانی هم مشترک هستند و همان مختصات ژنتیکی ساعت درون یا حساسیت زمانی را در خود دارند.
We used a large database for which we could have genetic information. So we could look at their DNA.
دکتر جان کاپرا، متخصص ژنتیک در دانشگاه کالیفرنیا و سان فرانسیسکو، در کنار دانشمندان دیگر میگویند تحقیقاتشان نشان داده که برخی از ژن‌ها از گذشته تا کنون دارای ویژگی ادامه بقا هستند و ژنوم‌های مرتبط با درک ریتم شبانه روزی و کنترل ساعت بدن از آن جمله.
We found that Neanderthal DNA indeed does influence many traits in modern humans.
در این مطالعه که در ماهنامه علمی دانشگاه آکسفورد جینوم بایولوژی اند اِوولوشن انعکاس یافته، دکتر کاپرا و همکارانش برای کشف ریتم شبانه روزی نئاندرتال‌ها و دنیسوان‌ها 246 ژن فسیلی را که به کنترل ساعت بدن کمک می‌کنند بررسی کرده و آنها نسخه‌های ژن‌های انسان‌های اولیه را با ژن‌های موجود در انسان امروزی مقایسه کردند. دکتر کاپرا می‌گوید این بررسی با کمک‌گیری از یک پایگاه داده بریتانیایی که ژنوم 500,000 داوطلب را در اختیار دارد انجام شده. این دانشمند امیدوار است که این تحقیقات بتواند به روش‌ها و ایده‌هایی برای سازگاری ما با دنیای مدرن که در آن ریتم شبانه روزی بر اثر شیفت‌های شبکاری و یا تأثیر گوشی‌های هوشمند مختل می‌شود بیانجامد. این اختلالات در ریتم ساعت درون بدن فقط خواب راحت را از انسان نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند خطر بیماری‌هایی چون سرطان، چاقی و بسیاری از اختلالات دیگر را افزایش دهند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو تا پایان این مجله همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.